بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والأولى أن يقال إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، فلا يعقل المنع عن العمل به. شیخ انصاری دوستان، خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته از مرحوم صاحب فصول نسبت به دلیل دوم مرحوم ابن قبه دو تا جواب نقل کرد. یک جواب جواب نقضی بود و یک جواب جواب حلی بود. حالا در جلسه امروزمون میخوایم ببینیم آیا جوابهایی رو که صاحب فصول به ابن قبه نسبت به دلیل دوم داده آیا مورد پذیرش مرحوم شیخ انصاری هست یا نه مورد پذیرش ایشون نیست. شیخ انصاری دوستان تو اول بحث امروزمون میخواد بگه من به جواب حلی صاحب فصول راضی نیستم، یعنی جواب حلی ایشون رو قبول ندارم، لذا ایشون معتقد است که بهتر این است که ما تفصیل قائل بشیم بین فرض انسداد باب علم به واقع و فرض انفتاح باب علم به واقع، یعنی بین انسداد و انفتاح فرق بگذاریم. اینطور نباشه که به طور مطلق بگیم که تحریم حلال واقعی در ظاهر یا تحلیل حرام واقعی در ظاهر این عرض کنم مشکل داره. نه، فرق است بین باب انسداد و باب انفتاح. توجه بکنید باب انسداد و انفتاح معناش اینه کسانی که انسدادی هستن میگن ما راهی برای رسیدن به احکام الهی از طریق علم نداریم، یعنی علم به واقع نمیتونیم پیدا بکنیم. در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام راه علم برای ما بسته است و چون راه علم بسته است اینا مطلق ظنون رو حجت میدانن که حالا در جای خودش بحث خواهد شد. اما انفتاحی ها میگن نه، باب علم به واقع برای ما مفتوح است، باز است، اینطور نیست که ما نتونیم علم پیدا بکنیم. نه، انفتاح باب علم رو قائلن و اون مواردی رو که عرض کنم از طریق امارات استفاده میکنن اونها رو هم چون دلیل قطعی بر حجیتش داریم در واقع میشه باب علم و علمی. علمی اونیست که علم نیست اما علم به حجیتش داریم ولو خودش علم نباشد، مثل خبر واحد که برای ما علم‌آور نیست اما چون دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم میشه علمی. علی ای حالن ایشون می‌فرماید ما باید بین فرض انسداد باب علم به واقع و فرض انفتاح باب علم به واقع فرق بگذاریم. دقت می‌کنید؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. حالا چجوری فرق بگذاریم؟ خوب دقت کنید. ایشون معتقد است که اگر مراد ابن قبه فرض انسداد باب علم به واقع باشه، یعنی در فرض انسداد باب علم به واقع میگوید تعبد به خبر واحد امتناع داره، این که ایشون میفرماید تعبد به خبر واحد محال است، امتناع داره، استحاله داره، این مال فرض انسداد باب علمه. در فرض انسداد باب علم ایشون میفرماید نمیتونیم تعبد به خبر واحد داشته باشیم، محاله. اگر این باشه، خب اینجا نه تنها ما معتقدیم که محال نیست تعبد به زن، بلکه منع کردن از عمل به زن هم معقول نیست. دقت میکنید؟ یعنی نه تنها محال نیست، ممکنه، بلکه همین امر ممکن رو هم نمیتوانیم منع بکنیم از عمل بهش. لذا تو این فرض ما با صاحب فصول موافقیم، چون صاحب فصول میفرمود توی اون جواب حلی فلان نسلم امتناعه، تو فرض انسداد ما این حرف رو قبول داریم که لا نسلم امتناعه، ما قبول نداریم امتناعش رو. میتونه حرام واقعی حلال بشود ظاهرن، یا میتواند عرض کنم حلال واقعی حرام بشود ظاهرن، و این امتناعی هم نداره در فرض انسداد باب علم. دلیلمون چیه؟ دلیلمون دوستان اینه که در فرض انسداد باب علم و علمی نسبت به واقع ما از دو حال خارج نیستیم. توجه بکنید این دو حالی که الان میخواییم بحث بکنیم ها، مال صورتی است که ما معتقد باشیم احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل است. یه مقدار دقتاتون رو ببرید بالا. ببینید این دوتا احتمالی که الان میخواییم عرض بکنیم ها، هر دو فرضش این است که در واقع تکلیفی وجود دارد، اما ما نسبت به اون تکلیفی که در واقع برای ما وجود داره جاهلیم. یعنی با اینکه جاهلیم اما حکم برای ما هم هست، حکم مشترک بین عالم و جاهل است. خب با این فرض و در فرض انسداد باب علم و علمی نسبت به واقع، دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم خب حالا که باب علم و علمی منسد است نسبت به واقع، تو اون واقعه برای مکلف حکمی وجود دارد، اما چون جاهل نسبت به واقع است، حکمی که وجود داره برای این آقا حکم واقعی نیست، حکم ظاهری است. یعنی معتقد بشویم چون باب علم به واقع بسته است، این آقا مکلف به احکام ظاهریه است. اگر این رو قائل شدیم، ایشون می‌فرماید بر اساس این احتمال با فرض بسته بودن راه علم به واقع و با فرض اینکه مکلف از شخص به حکم ظاهری، خب چاره ای نداریم جز این که بگیم مکلف باید بره سراغ اصول عملیه و امارات ظنیه مثل خبر واحد. ها؟ خب اگر این رو گفتیم که حرف ابن قبه باطل میشه دیگه، مطلوب ما ثابت میشه. ببینید در فرض انسداد باب علم و علمی نسبت به واقع، یا شما میفرمایید که این آقای مکلف تکلیف دارد ولو این تکلیفش نسبت به حکم ظاهری است، بر اساس این که نسبت به واقع جاهله، جهل داره نسبت به واقع، چون فرضمون این است که باب علم و علمی بسته است. خب چون جاهله باید به حکم ظاهری عمل بکنه. خب اینجا که باید به حکم ظاهری عمل بکنه، چاره ای نداریم جز این که بگیم مکلف بره سراغ اصول عملیه، بره سراغ امارات ظنیه مثل خبر واحد، به اونا عمل بکنه. اینجا که حرف ابن قبه باطل میشه و مطلوب ما ثابت میشه. اما احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم دوستان این است که بگیم مکلف، خوب دقت کنید، در فرض انسداد باب علم، در فرض انسداد باب علم، در فرض جهل به واقع، مکلف هیچ حکمی ندارد، حتی حکم ظاهری هم نداره. یعنی نسبت به واقع که جاهله حکم ظاهری هم نداره، درست شد؟ اگر این رو بگیم، عرض کنم بگیم تا وقتی که جاهله این هیچ وظیفه‌ای نداره، هیچ وظیفه‌ای براش تنجز نداره، مثل بهائم و مجانین، حیوانات، بهیمه ها، مجنون ها، اینا تکلیفشون چیه؟ گرچه ما معتقدیم احکام واقعی مال عالم و جاهله، یعنی هم عالم احکام واقعیه براش هست هم جاهل، اما این آقای جاهل تنجز نداره از باب جهل، یعنی چون جهل داره اون حکم واقعی که مال این جاهل هم هست منجز نیست اون حکم براش، حکم ظاهری هم نداره. ایشون می فرماید اگر این احتمال رو در نظر بگیریم بر اساس این احتمال، لازم میاد که نسبت به انجام حرام واقعی یا نسبت به عرض کنم واجب واقعی شخص تکلیفی نداشته باشه، ترخیص داشته باشه، یعنی در اینجا یا تحلیل حرام اتفاق میفته یا تحلیل ترک واجب اتفاق میفته، یعنی یا حرام براش حلال میشه یا ترک واجب براش حلال میشه، یعنی اون تحلیل حرام یا تحریم حلالی که ایشون گفتا اینجا اتفاق میفته و این همونیه که ابن قبه ازش فرار میکرد، چون ابن قبه دنبال این بود که تحلیل حرام و تحریم حلال انجام نشه دیگه. خب اگر شما بگید این آقا هیچ تکلیفی نداره، در واقع تکالیف الهی رو زمین میمونه، تحلیل حرام میشه، تحلیل ترک واجب میشه. خب این همونیه که جناب ابن قبه ازش فرار میکرد. من عرض کنم نکاتی دارم که توی این عبارت عرض بکنم، اما اجازه میخوام ازتون اول این عبارت رو بخونیم با هم دیگه تا بعد برسیم به اون دو سه تا نکته‌ای که من باید براتون عرض بکنم. ال اولا ان یقال، اولا این است که گفته شود، انهو ان ارادم تناع تعبد بالخبر فی المسألت التي انسد فيها باب العلم بالواقع، اگر اراده کرده است جناب ابن قبه امتناع تعبد به خبر را، ارادم تناع تعبد بالخبر، در مسئله ای که انسد فیها باب العلم بالواقع، یعنی این مال مسئله ای باشه که باب علم به واقع درش منسد است، این انهو ان ارادم تناع تعبد رو زیرش خط بکشید، صفحه بعد آخر صفحه از پایین سطر سوم داره و ان اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم، اونجا هم زیرش خط بکشید. پس یک صورت فرض انسداد باب علم است، یک صورت فرض انفتاح باب علم. فعلا میخوایم تو فرض انسداد بحث بکنیم. خب من اجازه میخوام قبل از این که عبارت رو ببرم جلو، یکی دو تا نکته نسبت به همین عبارت عرض بکنم. ببینید این کلمه اولا که ایشون اینجا فرموده، دقت میکنید، ظاهرش معناش این است که اولا از جواب صاحب فصول به ابن قبه این تفصیلی است که ما میدیم، دقت میکنید. برخی از محشین دوستان گفتن این تعبیر به اولا معناش این نیست که جواب صاحب فصول هم درسته، اما بهتر اینه که ما اینجوری جواب بدیم، دقت میکنین؟ ایشون نمیخواد بگه جواب صاحب فصول تمامه ها، دقت میکنین؟ این که شیخ میفرماید اولا تفصیل ماست در حل اشکال ابن قبه، نه فرمایش صاحب فصول، به این دلیل است که در برخی از صور انفتاح باب علم شیخ فرمایش صاحب فصول رو اصلا قبول نداره، لذا میخواد با تفصیلش بره سراغ جواب خودش و از جواب صاحب فصول عدول کنه. لذا با این بیانی که ما عرض کردیم، مراد ایشون از اولا تعیین است به تعبیر بحر الفوائد، یعنی لازم از ما عدول کنیم به این جواب، تو یه جاهایی این جواب جواب صحیحی نیست، جواب نادرستی است، دقت میکنین؟ یه جاهایی ما نمیتونیم این جواب صاحب فصول رو بدیم و قبول بکنیم از ایشون. پس این تعبیر به اولا رو دقت بکنید که معناش این نیست که فرمایش صاحب فصول در همه صور صحیح و تمامه. این یک نکته. نکته دوم دوستان این است که انسداد دوستان گاهی انسداد در یک یا دو مسئله است، در یک مسائل خاصی است. مثلا یک شخصی میگه آقا من معتقد به انسداد باب علم هستم در فلان مسئله، این میشه انسداد شخصی در یک مسئله یا دو تا مسئله. اما گاهی انسداد نوعی است که در نوع مسائل شرعی بگیم باب علم و علمی بسته است. دقت میکنید؟ این عبارت اول که ایشون میفرماید که فی المسألت التي انسد فيها باب العلم بالواقع، اگر اراده کرده ابن قبه امتناع تعبد به خبر در مسئله ای که منسد است در اون مسئله باب علم بالواقع، این کلمه فی المسألت التي انسد فيها باب العلم بالواقع ممکنه این توهم رو به ذهن بیاره که مراد ایشون از انسداد، انسداد شخصی در یک مسئله است، در دو مسئله است. اون مسئله خاص مهم اینه که انسداد باشد یا نباشد. اما دوستان بزرگوار، مراد ایشون انسداد شخصی نیست، بلکه انسداد نوعی است. یعنی تو فرض انسداد در مقابل انفتاح داره بحث میکنه که اگر باب علم به واقع به طور کلی منسد باشد، دقت میکنید، باب علم و علمی به طور کلی عرض کنم منسد باشه، ایشون مرادش اینه. حالا چرا با اینکه ظاهر عبارتش انسداد شخصی است بازم ما میگیم مراد انسداد نوعی است؟ دو تا دلیل داریم. یک دلیل این است که اولا از صفحه بعد از عبارت خود شیخ این پیداست، یعنی یه جایی از عبارت ایشون عرض کنم حالا خواهیم رسید، سطر 8 و 9 صفحه بعد، صفحه 108 عبارتی دارد که اونجا معلوم میشه که مراد ایشون بحث انفتاح و انسداد اصطلاحی است که انسداد کلی و انفتاح کلی است. اون حالا میرسیم بعداً براتون توضیح میدم. نکته دوم این است که اگر ما قائل به انفتاح باب علم یا علمی باشیم اما تو خصوص یک یا دو مسئله معتقد به انسداد باب علم باشیم، این مستلزم عمل بزن به طور کلی نیست، بلکه حتی نسبت به اون مسئله ما نمیتونیم به زن عمل بکنیم، بلکه باید احتیاط بکنیم تو اون یک مورد. عمل کردن به احتیاط در یک مورد یا دو موردی که باب علم درش منسد است که باعث عسر و حرج نیست که، دقت میکنید، چون انسداد نوعی به جهت لزوم عسر و حرج عرض کنم خدمت شما منتفی میشه. یعنی تو انسداد نوعی میگیم عمل بزن جائز است، احتیاط لازم نیست، چون اگر بخوایم احتیاط بکنیم تو همه مسائل لازمش عسر و حرجه. اگر این انسداد مالی مسائل خاص محدودی باشد، اینجا لزوم احتیاط باعث عسر و حرج نیست و احتیاط برای ما لازم خواهد بود. و حال اینکه ما میخوایم بگیم چون منسده دیگه احتیاط لازم نیست، پس معلوم میشه انسداد نوعی مورد نظر ماست. این دوتا نکته رو بهش عرض کنم خدمت شما توجه بکنید که همینجا دیگه من عرض کردم اون دوتا نکتهی که میخواستم عرض بکنم که دیگه نمونه برای بعد، چون همین عبارت اولم باش مربوط بود. علا ای حاله، تو فرض انسداد ایشون میفرماد فلا یعقل المنع عن العمل بهی، معقول نیست منع از عمل بزن، یعنی نه تنها محال نیست بلکه منع از عملم معقول نیست. جا عرض کنم محال که نیست، عرض کنم ممکن که هست، هیچ به همین ممکنم شما نمیتونید منع از عمل بکنید بگید به این امر ممکن عمل نکن، نه نمیتونیم منع بکنیم. معقول نیست منع از عمل بزن فضلا عن امتناعی، تا چه رسد به این که بخوایم بگیم عرض کنم تعبد نسبت به خبر واحد امتناع داره. چرا؟ حالا چرا میگید لا یعقل؟ میگه از مع فرض عدم تمکن من العلم بالواقع، با فرض عدم تمکن از علم بالواقع دو تا حالت بیشتر احتمال نمیره، اما اما ان یکون بالاش بنویسید احتمال یک، اما ان یکون للمکلف حکم فی تلک الواقع، حالا که باب علم و علمی بسته است، یا شما قائل به این هستید که در اون واقعه حکمی وجود دارد، یعنی با فرض انسداد باب علم تو این واقعی که الان در موردش داریم بحث میکنیم حکم ظاهری داریم، حالا حکم واقعی رو بهش جهل داریم اما حکم ظاهری داریم، یا اینو میگید و اما الا یکون له فیها حکمون، یا اینکه برای مکلف در این واقعه هیچ حکمی وجود نداره، مثل بهائم، بهیمه ها، حیوانات و مجانین، مجنون ها. فعل الاول، اگر اون احتمال اول رو گفتیم که بگیم مکلف حکم فعلی ظاهری نسبت به اون مسئله دارد، اینجا فلا مناس عن ارجائهی الى ما لا یفید العلم من الاصول او الامارات الزنیه التي منها خبر الواحد، ما راهی نداریم، چاره ای نداریم جز این که ارجاع بدیم آقای مکلف رو به ما لا یفید العلم، یعنی به اون چه که مفید علم به واقع نیست ارجاعش بدیم، چون راه علم که بر ما بسته شد، وقتی راه علم بسته بود باید بریم سراغ اون چه که لا یفید العلم، حالا چه اصول عملیه باشد چه امارات ظنیه باشد، که یکی از امارات ظنیه هم همین خبر واحده. پس اینجا که حرف ابن قبه زمین میخوره، در واقع ادعای ابن قبه باطل میشه و مطلوب ما ثابت میشه. اما و علی ثانی، طبق احتمال دوم، احتمال دوم این بود که بگیم مکلف مثل مجانین و مثل بهائم وقتی باب علم و علمی منسد شد هیچ حکم فعلی نسبت به اون مسئله نداره. یکیه که مسائل که منسده میگیم آه تو حکم نداری، حکم نداری، حکم نداری، تو همه مسائل میگیم حکم نداری. ایشون میفرماید بنابر این احتمال دوم یلزم ترخیص و فعل الحرام الواقعی، این لازمش این است که عرض کنم حرام های واقعی که در لوح محفوظ هستا ترخیص فعل پیدا کنه، یعنی ما مجاز بشویم برای انجام حرام های واقعی و همچنین مجاز بشویم برای ترک واجب. این ترک الواجب رو عطف کنید به فعل الحرام، یعنی ترخیص پیدا کنیم هم نسبت به فعل حرام واقعی هم نسبت به ترک واجب واقعی. و قد فر المستدل منهما، و در حالی که جناب مستدل که ابن قبه بود از این دوتا فرار میکرد، چون جناب ابن قبه دنبال این بود که تحلیل حرام یا تحریم حلال نشه، و حالی که اگر شما گفتید این آقا تکلیف نداره، این لازمش این است که بگید ترخیص داره و مجاز است که حرام واقعی رو انجام بده و واجب واقعی رو ترک بکنه. خب این میشه همون تحلیل حرام یا تحریم حلالی که جناب ابن قبه ازش فرار میکرد. این عرض کنم دو تا احتمالی که تا اینجا ایشون ذکر کرد. این فعن تلزمه انما عدم تمکن من العلم، این قسمت در واقع دوستان میخواد یک احتمال سومی را مطرح بکنه. خوب دقت کنید، دو تا احتمال اول و دوم بر این، خوب دقت کنید، بر این اساس بود که مکلف نسبت به واقع تکلیف دارد، یعنی احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است، گرچه تنجز تکلیف و فعلیت اون تکلیف واقعی از باب انسداد باب علم و جهل این آقا مشکل داشت. می گفتیم مکلف چون جاهل است از باب انسداد باب علم، اون تکلیف واقعی که مشترک بود بین عالم و جاهلا، اون تکلیف واقعی تنجز پیدا نمی کرد. حالا البته طبق احتمال اول می گفتیم عرض کنم حکم ظاهری تنجز پیدا می کرد، تو احتمال دوم می گفتیم نخیر هیچ حکمی تنجز پیدا نمی کرد. حالا تو این احتمال سوم بالای این فعن التزمه بنویسید احتمال سه. تو این احتمال سوم میخوایم بگیم اگر کسی ملتزم شود که با فرض انسداد باب علم اساساً این آقا اصلا تکلیف نداره در لوح محفوظ، یعنی وجوب و حرمتی در حق مکلف جاهل اصلا وجود نداره. در واقع به این بیانها که ما بگیم واجب و حرام اون چیزی است که ما علم داشته باشیم به اون، یعنی واجب و حرامی که در لوح محفوظ هست و من جهل دارم نسبت به اون، اصلا اون واجب و حرام برای من واجب و حرام نیست، فی الواقع واجب و حرام نیست. در واقع معتقد به اشتراک احکام بین عالم و جاهل نباشیم. ها؟ تو این فرض، یعنی تو فرضی که ما بگیم احکام واقعیه لوح محفوظ اختصاص به عالم دارد، تو این فرض ایشون می‌فرماید از تعبد به خبر واحد تحلیل حرام یا تحریم حلالی که ابن قبه میگفت اصلا لازم نمیاد. اگر تو این فرض ما معتقد باشیم که خبر واحد حجت است و ما متعبد به خبر واحد هستیم، خب چه اتفاقی میفته؟ این آقای جاهل که باب علم برای اون منسد است، حکم واقعی که نداره در لوح محفوظ. الان اگر شارع مقدس او رو تعبد بکنه به خبر واحد، بگه تو به خبر واحد عمل کن، این که تحلیل حرام نیست که، این که تحریم حلال نیست که، چون اصلا حرام و حلالی برای این آقا وجود نداره که بخواد حرام حلال بشه یا بخواد حلال حرام بشه. و لذا اینجا هم اون مشکلی که جناب عرض کنم خدمت شما ابن قبه میگفت پیش نمیاد. و لذا میفرماید فإن التزم، دقت کنید، فإن التزم ان ما عدم تمکن من العلم، اگر ما ملتزم بشیم که با عدم تمکن از علم، یعنی تو فرض انسداد، لا وجوب ولا تحریم. لا وجوب ولا تحریم یعنی چی؟ یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست. اصلا این آقایی که تمکن از علم نداره و جاهله ها، نه وجوب داره نه تحریم، یعنی حکم لوح محفوظ اختصاص داره به عالم. اگر اینو گفتیم ها، فإن التزم أن ما عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم، چرا لا وجوب ولا تحريم؟ لأن الواجب والحرام ما علم به طلب فعله او ترکه، به این دلیل بگیم عرض کنم لا وجوب ولا تحريم، که واجب و حرام اون چیزی است که ما علم داشته باشیم به طلب فعلش از جانب شارع مقدس. ها، واجب اون است که علم به طلب فعله، حرام اون است که علم به طلب ترکهی. اگر علم به طلب فعل داشتیم میشه واجب، اگر علم به طلب ترک داشتیم میشه حرام، و ما علم به طلب فعل یا طلب ترک نداریم، ولذا این اصلا برای ما واجب و حرام نیست. اگر این رو گفتیم قلنا، این قلنا دوستان جواب انلتزم است. ما در جواب اینجوری میگیم، میگیم فلا یلزم من التعبد بالخبر تحلیل حرام او عکسهو، لازم نمیاد از تعبد به خبر تحلیل حرام یا عکسش، نه تحلیل حرام پیش میاد و نه تحریم حلال، هیچ کدوم پیش نمیاد. یعنی واجب و حرامی نیست که بخواد حرام حلال بشود یا حلال حرام بشود. اینم عرض کنم تا اینجا. پس ببینید اگر ما این سه تا احتمال رو بخوایم تو یک نمودار بکشیم، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، میگیم در فرض انسداد باب علم، یا ما قائلیم به این که احکام بین عالم و جاهل مشترک است، یا معتقدیم احکام بین عالم و جاهل مشترک نیست. اونجایی که اشتراک بین عالم و جاهل رو میپذیریم خودش میشه احتمال اول و دوم، یا حکم ظاهری داریم که خب طبیعتاً راهی وجود نداره برای رسیدن به اون حکم ظاهری مگر همین اصول و امارات از جمله خبر واحد، یا حکم ظاهری نداریم که در این صورت اگر حکم ظاهری نداشته باشیم این خودش به معنای تحلیل حرام یا تحریم حلاله. و اگر این شق دوم رو پذیرفتیم که اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو قبول نکردیم، گفتیم اصلاً برای جاهل واجب و حرامی وجود ندارد، در این صورت هم که عرض کنم حکمی نیست که بخواد تحلیل حرام یا تحریم حلال بشه. این سه تا احتمالی که تا اینجا داریم. این کیفکان چی میخواد بگه؟ ببینید یک سوال من عرض بکنم که این کیفکان میخواد جواب اون سوال رو بده. سوال این است که آیا فرض ابن قبه صورت انسداد باب علم و علمی بوده و در فرض انسداد میگه تعبد به خبر واحد محاله، یا نه ما تو این تفصیلمون درست فرض انسداد رو بررسی کردیم اما مراد ابن قبه فرض انسداد نیست؟ جناب شیخ انصاری میفرماید من گمان نمی کنم که ابن قبه مرادش امتناع در فرض انسداد باب علم باشه. به نظر من شیخ انصاری ظاهر این است که جناب ابن قبه معتقد به انفتاح باب علم بوده و تعبد به خبر رو در فرض انفتاح باب علم محال می دونسته. چرا؟ علتش چیه؟ ببینید علتش این است که ابن قبه از حیث زمانی قبل از سید مرتضی زندگی می کرده. ابن قبه متوفای سال 317 هجری قمری است، اما سید مرتضی متوفای 436 است، نزدیک 120 سال قبل از وفات سید مرتضی ابن قبه وفات کرده بوده. یعنی 120 سال زمان ابن قبه به زمان معصوم نزدیکتر بوده. درست شد؟ حالا ایشون میفرماد خب سید مرتضی که 120 سال بعد از ابن قبه زندگی میکرده، سید مرتضی و اتباع او اینا قائل به انفتاح باب علم بودن. وقتی سید مرتضی که زمانن متأخر از ابن قبه است معتقد به انفتاح باب علم بوده، با اینکه از زمان معصوم فاصله بیشتری داشته، پس ابن قبه که نزدیکتر به زمان معصوم است طبعا او هم باید انفتاحی باشد. او که به زمان معصوم نزدیکتره، او باید دسترسی به علم بیشتر داشته باشه تا مثل سید مرتضی، لذا طبیعتا نباید او انسدادی باشه. و لذا ببینید چی میگه. میگه و کیفکان فلا نظنه، من گمان نمی کنم بالمستدل، بالمستدل یعنی نسبت به ابن قبه، من چون این گمانی نسبت به ابن قبه ندارم. لا نظن بالمستدل که چی؟ اراده الامتناع فی هذا الفرض، من گمان نمی کنم به مستدل که اراده کرده باشد امتناع در فرض انسداد را، فی هذا الفرض یعنی در فرض انسداد باب علم رو، بل ظاهر انه یدعی الانفتاح، بلکه ظاهر این است که او انفتاحی است و قائل به انفتاح باب علم است. لانه اسبق من السید، به خاطر اینکه ابن قبه از حیث زمانی سابق است، جلوتر است از سید مرتضی و اتباع سید مرتضی. الذين ادعوا انفتاح باب العلم، همون کسانی که سید و اتباعش که ادعای انفتاح باب علم رو دارن. خب و کسی که جلوتر از سید مرتضی است و 120 سال تقریبا جلوتر از سید مرتضی زندگی میکنه، طبیعتاً به زمان معصوم نزدیکتر است و برای او انفتاح باید بیشتر عرض کنم خودش رو نشون بده، لذا طبیعتاً عرض کنم ابن قبه باید انفتاحی باشه. خوب دقت کنید دوستان، من صفحه پیش عرض کردم که مراد از انفتاح انسداد نوعی است نه انسداد شخصی. یعنی بحث انسداد و انفتاح رو که الان داریم بحث میکنیم و میخواد جناب شیخ انصاری تفصیل قائل بشه بین انسداد و انفتاح، صحبت سر انسداد و انفتاح نوعی است نه شخصی. قرینه ای که صفحه پیش عرض کردم اینجاست، این که ایشون میفرماید که ظاهر این است که جناب ابن قبه انسدادی نیست بلکه انفتاحی است. خب این انسداد و انفتاح توی مسئله خاص که نیست، که تو کل احکام طبیعتا مورد نظره، یعنی اون اصطلاح انسداد و انفتاح مورد نظره و این نشان دهنده این است که مراد انسداد و انفتاح نوعی است نه انسداد و انفتاح عرض کنم خدمت شما شخصی. این عرض کنم تا اینجا. البته دوستان، البته به نظر میرسه این اسبق بودن در حد قرینه میتونیم ازش استفاده بکنیم، چه بسا ادعای ظهور و زن هم بعید به نظر نرسه، دقت میکنین؟ اما تلازمی وجود نداره، یعنی اینکه قاطعانه کسی بخواد بگه اگر کسی جلوتر از سید مرتضی داره زندگی میکنه حتما انفتاحیست، این یه مقداری عرض کنم توش قابل خدشه کردن هست، یعنی امکان اینکه ما خدشه بکنیم در یه همچی بحثی وجود داره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. دیگه ما ذکرنا انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.